جمهور آمریکایی نه تنها به درد مهار ریزگردها نخورده، بلکه از نفس هم افتادند.
بودجه بیت المال 400 میلیارد الان تصویب شده، 450 میلیارد تصویب شده. بیایم کهور بکاریم که ریشش تا 80 متر میره زیر زمین.
راهکار کاشت درخت کهور برای مهار گرد و غبارهای خوزستان توصیه مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بوده. درختی که رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع همچنان معتقد است بهترین گونه گیاهی برای مهار ریزگرد است. دکتر جلیلی:
خود ما معرفیش کردیم. درخت نزدیک 100 سال وارد ایران شده. الان میشه گفت یه درخت بومی کشور هست و نزدیک 50 سال هم جز یکی از درختان موفق برای تثبیت تپ‌های شنی در جنوب کشور ازش استفاده کردن. فوق‌العاده عسل خوب تولید میکنه، چون اکثر زنبورا رو جذب میکنه و خیلی درختی هست برای تولید چوب.
خشک شدن 7000 هکتار از اراضی پوشیده از درختان کهور آمریکایی پاکستانی وارداتی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را هم به خوزستان کشاند. عیسی کلانتری علت را کمبود اعتبارات و ضعف نگهداری اعلام کرد و البته سیل بهار امسال در خوزستان، خسارتی حدود 2000 میلیارد تومانی برای کشور. ضرری که دکتر آقاخانی استاد محیط زیست دانشگاه تهران میگوید زیان‌های درخت کهور را طی نامه‌ای برای رئیس جمهور ارسال کرده بود.
ما به خصوص سال 95 اوج ریزگردها رو در خوزستان داشتیم. تلاش‌های زیادی شد برای پیدا کردن راه حلی برای مقابله با ریزگرد. همون موقع، یعنی من 4 اسفند 95 که آقای رئیس جمهور رفتن استان خوزستان، من نامه خدمت ایشون نوشتم و اینجا توضیح دادم که راه حل مشکل ریزگرد استان خوزستان کاشت گیاه نیست. اونجا باید سیستم هیدرولوژیکیش احیا بشه، به این دلیل که بانک بذر در اون منطقه که من سالها اونجا مطالعه کردم و کتاب دارم کاملا غنی از بذره و اگر سیستم هیدرولوژیکی اونجا احیا بشه ما مشکل ریزگرد به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد. منتها سازمان جنگل‌ها مراتع اینها رو توجه نکرد و شروع کرد به کشت گیاهان غیر بومی و مهمترینش هم گیاه کهور آمریکایی بود. متاسفانه این رو گوش نکردن. طبق 7000 هکتار از مناطقی که کاشته شده خوش شده و در واقع هزینه بیش از 2000 میلیاردی که در این زمینه شده و 250 میلیون دلار عملا حیف و میل شده، صرف تخریب منطقه شده.
فقط یک نکته آقای دکتر، این قصه به نظر شما خودتون اطلاع دارید که ادامه داره یا نه؟
بله قطعا ادامه داره.
واکنش ها به واردات و ناسازگاری درخت کهور آمریکایی با اقلیم خوزستان اوج گرفته. حالا معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها اعلام می کند دیگر وارداتش در دستور کار نیست و با کاشتنش مقابله می شود. دکتر نوبخت:
من آماری رو پیرامون کشت کهور پاکستانی در سالهای اخیر به صورت رسمی ندارم. فتش
من مقابله میشه اگه باشه.
بله
مقابله کردیم،
گزارشی نداشتیم فعلا.
اعتماد رئیس مؤسسه تحقیقات به درختان کهور از یک سو و اذعان مسئولان سازمان جنگل‌ها به مضر بودنشان از سوی دیگر تناقضی است که عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آب خیزداری می‌گوید متأسفانه کشت درختان کهور همچنان ادامه دارد. قابل تأمل آنکه به گفته دکتر شریفی برای مهار گرد و غبارهای خوزستان روش‌های قدیمی دیگر کارساز نیست و باید شیوه‌های نو به کار گرفته شوند اگر متولیان بخواهند.
عمدتاً کشت گونه‌های کهور الان در دستور کاره. مقدارش هم مشخصه، فکر کنم بیش از 40-50 هزار هکتار کاشت شده.
خب الان گفته شده که 7000 هکتار از این اراضی، از این حالا اراضی که کشت درخت کهور بوده خشک شدن.
شاید هم بیشتر. بله.
چرا اصرار هست که همچنان درخت کهور کاشته بشن؟
از گذشته، از 30-40 سال پیش عادت کردیم. بالاخره اینا یه مراحلی داره، باید یه مطالعه بشه. این مطالعه میره توی بسلا مشاور و پیمونکار، این مطالعات رو انجام میده. خب معمولا اونا هم یه روشایی که میشناسن بهش عادت کردن اونا رو میدن. بعد که پیمونکار میخواد اجرا کنه با روش خودش اجرا میکنه. پیمونکارم دنبال اینه که یه سودی گیرش بیاد. قراردادهای پیمونکار یک ساله است. میکاره میره و پولش هم میگیره. بعد مثلا حالا نگهداریش کسی دیگه انجام میده. مسئولیت ها چون عوض میشه کسی پاسخگو نیست. ما به عنوان بخش تحقیقات نقطه نظرات اون رو کاملا با صراحت گفتیم، ضمن این که مشکلات اجرایی و کار عکس العمل مناسب و سریع به موقع را هم قبول داریم که بالاخره بخشای اجرایی نمیتونن 100 سال وایسن ببینن که بخشای تحقیقاتی، بخشای فناوری یه چیزی بگن بعدن کار کنن. اما خوشبختانه حالا به شکل الگوهای مشخص روش‌های موفق و بهتری الان وجود داره که ما پیشنهاد دادیم و امیدواریم که اونا هم گوش کنن و به هر حال موانع اداری احیانا بوروکراسی که وجود داره مانع این نشه که این روش‌های غلط و سنتی گذشته که الان دیگه به نظرم منسوخ شده همون را ادامه بدن.
3600 رو مد نظر داشته باشید. سامانه پیامکی ماست، نظرتون رو اعلام بفرمایید. اما همونطوری که یک مجری و گوینده دیده و مطرح میشه و عوامل پشت صحنه کمتر، خبرنگاران اگر نباشند، تیم‌های خبری از ترابری و سردبیر و تایپیست و دبیرها و حالا در مجموعه رسانه ملی صدا برداران و تصویر برداران عزیز و به طور کلی اهالی تحریریه‌ها و اهالی خبر و حتی مخاطبینی که مخاطب خبرنگارها هستند، کار اونها یعنی خبرنگاران عزیز ناقص و ابتر میمونه. پس این روز رو به همه اهالی خبر تبریک میگیم و خب پنج شنبه است، یادی میکنیم از شهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و همه شهدای رسانه و درگذشتگان این حوزه و با ذکر فاتحه یاد اونها رو گرامی داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
روز همتون بخیر. اینجا رادیو نمایش انتخاب شما در روز پنج شنبه 17 مرداد روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش
برگزار می کند
جشن بزرگ ولایت.
مکان جشن میدان 15 خرداد، حیات خاطر انگیز رادیو، محبت رادیو نمایش.
جشن، گفتگو با هنرمندان عرصه سینما و تئاتر، دمی با بزرگان نمایش رادیو، مسابقه، نمایش طنز، ترانه در گرد همایی بزرگ خانواده رادیو نمایش با همراهی شما. زمان 20 تا 29 مرداد ماه 1398 از ساعت 18 تا 20. رادیو نمایش پرنیان تفکر و تخیل.
بله، شنیدید دیگه، جشن بزرگی است در رادیو نمایش در حیات خاطر انگیز رادیو میدان 15 خرداد. بر بچه های پرتلاش و هنرمند رادیو نمایش این جشن رو ترتیب دادن، آماده کردن که از 20 تا 29 همین ماه مرداد با شما باشن میان روزهای بسیار عزیزی عید قربان تا عید قدیر، ساعت 18 تا 20 ویژه برنامه جشن بزرگ ولایت از رادیو نمایش. تشریف بیارید، خوشحال میشیم. رادیو پذیرای شماست. رادیو نمایش.
ای جان خبرت هست که جانان تو کیست؟ درمان دل زار و پریشان تو کیست؟ دیوانه و مجنون و حیران تو کیست؟ دیوانه و مجنون و حیران تو کیست؟ دل دیوونم باز تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو. دل دیوونم باز تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو.
این لحظه در ساعت 8:40 از رادیو نمایش یک نمایش کوتاه میخواییم تقدیم کنیم به شما همراهان محترم. امیدوارم فرصت داشته باشید و این نمایش کوتاه رو همین لحظه بشنوید.
ناشناس
سلام آقای رئیس، فرموده بودید بیام خدمتتون.
چه عجب تشریف آوردید آقای شمس. معلوم هست دارید چی کار میکنید؟ با ارباب رجوع درگیر شدی؟ صداتون تا تو دفتر من میومد.
معذرت میخوام آقای رئیس، یه گفتگوی ساده بود با یه مراجعه کننده.
بهتره بگید دعوا مرافعه. آقای شمس این چه جور حرف زدنه؟ صداتون تا دو تا ساختمون اون طرفترم میره.
شرمندم، نمیخواستم اینجوری بشه.
ما تا حالا تو این اداره از این چیزا نداشتیم.
تکرار نمیشه، مطمئن باشی.
حرف حساب این منده خدایی که با صحبت میکردی چی بود؟
یه آقای سالمندی هستن، اول که اومدن تو اتاقم سراغ آقای عرفان رو گرفتن، گفتم بازنشسته شدم، بعد سراغ آقای لبافی رو گرفتن.
آقای لبافی سالها پیش اینجا رئیس بودن.
بله البته ایشون هم بازنشسته شدن.
حالا کارشون چی بود؟
حالا میگن یه مدرسه تو محلشون هست که اسمش باید عوض بشه.
یعنی چی اسم مدرسه؟ چه ربطی به ایشون داره؟
حالا میفرمایید ما چیکار کنیم آقای رئیس؟
طبق قانون و ضوابط عمل کنید. ما که اینجا نمیتونیم به میل مردم عمل کنیم.
ولی این آقا اصرار داره که...
آخه من نمیدونم اسم یه مدرسه چه ربطی به دیگران داره. شاید خدای نکرده این آقایی که گفتی آدم مثبتی نبوده.
اتفاقا یه نگاهی به پرونده مدرسه انداختم، خیلی هم آدم با خدا و مؤمنی بود این آقای حشمت سازگار.
بگو اگه اعتراضی دارن مکتوب کنن تا ببینم چیکار میشه.
گفتم ولی اصرار دارن که شما رو ببینن.
خیلی خوب، بگو بیاد پیش من. فقط خواهش میکنم از این به بعد با ارباب رجوع منطقی تر برخورد کنی.
حتما آقای رئیس. بفهم آقا شما این آقا هستن. آقا
من کیانی هستم، رئیس اداره.
بهتون تبریک میگم، اداره خوبی دارین. به خاطر یه اعتراض کوچیک نزدیک بود.
من از شما معذرت میخوام، آقای شمس هم همینطور.
بله واقعا متاسفم، آخه تا حالا با همچین چیزی مواجه نشده بودم، این که یه نفر بیاد به اسم یه مدرسه اعتراض کنه.
من با آقای لبافی و عرفان هماهنگ کرده بودم.
آقایونی که میفرمایید از همکارای ما بودن که بازنشسته شدن. اگه کمکی از دست ما برمیاد دریغ نمی‌کنیم. شما بفرمایید مشکل کجاست؟
قرار نبود اسم این مدرسه سازگار باشه.
حالا یه آقای محترمی به اسم حشمت سازگار لطف کردن این مدرسه رو ساختن. شما چه اعتراضی دارید؟
شما مثل این که از کل ماجرا بی‌خبرید. من خودم حشمت سازگار هستم.
یعنی شما این مدرسه؟
بله، این مدرسه رو من ساختم. 7-8 سال پیش مجبور شدم به خاطر بیماری خانومم از کشور خارج بشم. اون موقع تازه این مدرسه رو شروع کرده بودم.
اینطور که تو پرونده خونم زمینش هم خودتون هبه کردین.
بله، ولی همون موقع هم شرط کردم که دلم نمیخواد اسمم رو مدرسه باشه.
سر در نمیارم، معمولا کسایی که اینجور کارهای خیر رو میکنن.
آقای عزیز، من دفعه اولم نیست که این کارو میکنم. تا حالا هم 22 تا مدرسه ساختم. خب اما دلم نمیخواسته اسمم رو هیچ کدومشون باشه. اشکالی داره؟
حالا متوجه شدم. عوض کردن اسم مدرسه کار راحتی نیست، ولی من بهتون قول میدم این کارو میکنم. حالا علت ناراحتی شما رو درک میکنم.
من دلم میخواد مثل همیشه ناشناس باشم. ناشناس.
Thank you.
ساعت 8:45 است و اینجا رادیو نمایش و امروز در تقویم 17 مرداد به نام روز خبرنگار. این روز رو به تمامی همکارانم در حوزه خبر و خبرنگاری تبریک میگم. خبرنگاری پر از حساسیت‌های حرفه‌ای است. خبرنگار باید بداند و می‌داند که آن کس که آگاه‌تر است، مسئول‌تر است. مسئول در قبال ملت و کشور، مسئول در قبال باورها و اعتقادات مردم، مسئول در قبال منافع ملی، مسئول در قبال تجاوز فکری و اندیشه‌ای بیگانه به مرزهای فرهنگی، مسئول در قبال اخلاق جامعه، مسئول در قبال کجندیشی ها و کجرفتاری های اداره کنندگان کشور. و این مسئولیت ها نه تنها محدودیت نمی آفریند، بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای او هموارتر می سازد و خبرنگار به جایگاهی می رسد که جز رضایت حضرت دوست نمی بیند. و حالا صحبت همکارم خانم نورزاد به مناسبت روز خبرنگار با خانم فیروزفر عذرخواهی می‌کنم، با خانم مرزوقی، یکی دیگر از خبرنگاران پرتلاش سرزمین عزیزمون.
سلام خانم مرزوقی عزیز، روزتون مبارک.
سلام خانم نورزاد عزیز، من هم متقابلا این روز رو به شما و همکارانتون تبریک میگم عزیزم. امیدوارم که روزهای پیش رو برای حوزه خبر و خبرنگاری توأم با خبرهای خوب باشه
انشاءالله. شما با عنوان خبرنگار بسیار حرفه‌ای که الان در مقام دبیر فرهنگ و هنر ایسنا هم قرار دارید، امروز که روزتونه، هیچ سوال تخصصی من از شما نمیپرسم، فقط میخوام از شما بپرسم که چه حس و حالی داری و آرزو از آرزوهات برای من بگو در حیطه خبرنگاری، که آرزو چیه، چه اتفاقی بیفته که حال همگی بهتر بشه.
خیلی ممنون از در واقع صفتهایی که برای من به کار بردید. من فکر نمیکنم انقدر لایق باشم، این لطف شما رو میرسونه خانم نورزاد عزیز. در ارتباط با حس و حالی که برای روز خبرنگار دارم، راستش از دیروز یه حس خاصی دارم. بعد نشستم فکر کردم که این حس خاص برای چیه، چرا همچین حسی دارم. احساس کردم که انگار وارد نوروز داریم میشیم. امروز روز خبرنگاره و از چند روز قبلش یه حس خاصی دارم. وقتی فکر کردم این حسم به کجا برمیگرده، احساس کردم که با یک نوروز جدید مواجهیم، یک نوروز تو حوزه خبر و خبررسانی. حالا توی این نوروز باید چی کار کرد؟ باید همون کاری رو کرد که هر سال با اومدن بهار انجام میدیم، تازه کردن دوستی ها، تازه کردن روابط کاری، سرکشیدن به حوزه های کاریمون و تازه کردن روابط کاریمون و خبریمون. شاید هر روز که ما بلند میشیم به عنوان یک خبرنگار، باید به این فکر کنیم که امروز باید سراغ چه سوژه‌ای بریم. ولی تو روز خبرنگار ما دنبال سوژه نیستیم. روز خبرنگار خودمون سوژه‌ایم و باید بفهمیم جایگاهی که تو جامعه داریم. مهمترین اتفاقی که برای ما باید در این روز بیفته اینه که متوجه جایگاه و وظیفه‌مون باشیم و رسالتی که در قبال مردممون و در واقع در قبال کشورمون داریم. این به نظر مهمترین چیزه که باید بهش فکر کنیم تو این روز.
چقدر قشنگ توصیف کردی و چه حس و حال خوبی داد به من، چون من هر وقت که نوروز میشه اون حس و حال این که امسال قراره یک تغییرات جدید کنم، فکر کنم همه ما ایرانی ها این حالو داریم هر جای دنیا که باشیم، ولی چه خوب که این حال هوا رو با روز خبرنگار مقایسه کردیم، باعث امید میشه هم برای من با عنوان دوست و همکارت و هم برای دوستانمون که چه در رادیو تلویزیون و چه در عرصه های دیگه در روزنامه ها در فضاهای مجازی و جاهای دیگه مشغول به کارن. آرزو میکنم که روزهای پرباری پیش رود باشه دوست خوب من.
خیلی ممنونم خانم نوزاد عزیز. من فکر کنم ما خبرنگارا هر چقدر بخوایم تو صحبت هامون احساس به خرج بدیم نمیتونیم به پای شما رادیو نمایشی ها برسیم. شما ترکیبی از رسانه و هنر هستید و خب در واقع همیشه از احساس خوبتون از هنرتون استفاده کردیم. ممنون. من هم بر شما این روز رو تبریک میگم.
خیلی بزرگواری و من شما. هم از طرف خودم، هم از طرف شنوندگان رادیو نمایش و هم از طرف هنرمندان رادیو نمایش، از شما و از خبرگزاری ایسنا که همیشه پشتیبان صدا و سیما و پشتیبان شبکه رادیوی ما، شبکه نمایش بوده، تشکر میکنم. روزگار درخشانی پیش روی همه ما باشه با حال هوای خوب برای کشور عزیزمون ایران.
سلامت باشید. به شنوندگان رادیو نمایش هم از همجا سلام و درود میفرستم.
خب من هم از طرف تمامی همکارانم در رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو مجدداً روز خبرنگار رو به کلیه تلاشگران عرصه رسانه تبریک میگم و از همه خبرنگاران فعال و پرتلاش در کشور پهناورمون ایران عزیز که همواره در راستای پیشرفت و آبادانی کشور قدم‌های بسیار تأثیرگذاری برداشتن تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم که همه این عزیزان در کار بسیار خاصشون با همه مخاطراتی که داره همیشه سلامت و موفق باشن. باز هم فرصتی است تا با هم نمایشی کوتاه بشنویم.
یک کار خوب.
ای بابا چه خبر داوود جان؟ باز چی شده؟ با کسی حرفت شده؟
من 10 سال دارم پیش شما کار میکنم، تا حالا کمکاری و کوتاهی از من دیدی؟
نه نبایدم ببینم، تو اینجا صابخونه ای؟ این انتشاراتی مال باباته.
آقا همه چی رو شما به شوخی میگیرین آقا جون. خودت همیشه میگفتی هر کسی رو بر کاری ساختن.
خب الان هم میگم یکیش خودتو، این کار تو خونته پسر.
این خانم پیمان که قبول کردیم بیاد اینجا کار کنه،
خانم پیمان دختر یکی از بهترین دوستای منه، فوق لیسانسه، با سواده، بایدم خوشحال باشیم که اومد اینجا کار کنه.
پس یه دفعه بگین آقا بالا سر برای ما آوردین دیگه.
ای بابا داوود جان این حرف از تو بعیده، با این سن و سالت داری به اون دختر حسادت میکنی.
چی؟ حسادت کجا بود آقا جون؟ پدر من این خانم کارکن نیست، هی از زیر کار در میره.
والا من که هر وقت دیدمش مشغول کار
نیستین تو مغازه که ببینین دیگه، حرف گوش نمی کنه، تنبلی می کنه.
هنوز نگفتی مشکلش چیه؟
دو سه روز اول هر کاری بهش می گفتم انجام می داد.
خب
حالا هر چی بهش میگم هی خودشو می زنه به اون را.
اینقدر زود درباره آدم ها قضاوت نکن بابا جان.
همین خانم محترم تا حالا 100 بار بهش گفتم بره از انبار کتاب بیاره، هی پشت گوش می دازه.
حالا فهمیدم موضوع چیه. خیلی خب برو صداش کن بیاد تو دفتر.
چیه؟ میخوای نصیحتش کنین؟ این دختر تا حالا سنگین تر از خودکار دستش نگرفته.
خیلی خب بابا، گفتم برو بهش بگو بیاد اینجا دیگه.
گرفتاری شدیم آقا.
زمانش کم طاقتی بچه ها این دور زمونه. لا 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 بفرمید بیا تو.
سلام.
علیکی سلام.
با من کاری داشتین آقای نایه؟
آره بگی بشین. راحت نوش.
متشکرم.
خب کاروبار چطوره؟
با من امری داشتین؟
نه میخواستم یه خورده با هم گپ بزنیم. میدونیم اولین روزایی که من اومدم تو کارگاه پیش پدر خدا بیامرزم کار کنم، حس و حال تو رو داشتم. از یه چیزای خوشم میومد، از یه چیزایم خب بدم میومد. وقتی کتاب یا کاغذ میذاشتن تو گاری چرخ دستی و من مجبور بودم دو تا خیابون اونو جابجا کنم، خیلی سختم بود. فکر میکردم همه دارن با خودشون میگن به پسر آقا نایب و نگاش کنی شده شوفر گاری و چرخ دستی. آقا جونم یه روز صدام کرد و بهم گفت پسر، وقتی کار میکنی به آرزوهای خودت فکر کن، نه به اون لحظه. اگه پشت چرخ دستی هستی فکر کن اون روز بهترین ماشین دنیاست که ممکنه یه روز مال تو بشه. با مردمم کاری نداشته باش، فکر کن داری یه کار مفید میکنی. من هنوزم که هنوزه با اینکه دو تا انتشاراتی و 4-5 تا مغازه دارم، یه وقتای خودم گاری کتابا رو جابجا میکنم. تازه اون موقع فکر میکنم خوشبخت ترین آدم دنیا. چرا پا شدی؟
باید برم. خیلی از لطفتون ممنونم، واقعا حرفای مفیدی زدین. ممنونم، چیزی که گفتین رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. خیلی کار هست که باید برم انجام بدم. با اجازه.
به سلام.
صبح پنج شمتون بخیر. اینجا رادیو نمایش، بخش صبحگاهی. تا ساعت 14 ما با شما هستیم با ادامه این بخش. نمیدونم شهر یا شهرستانی که شما هستین هوا چطوره. در تهران که مدتی است حتی ساعت 8-9 صبح هم بی‌نشان از ظهر نیست و هوای ظهرگاهی نیست در تهران. بسیار هوا گرم و ساعتی هم شرجی شده امسال. چله تابستون هم که رد شده از هفته گذشته به این طرف. امیدوارم حالا در ادامه دما کم کم بیاد پایین در تهران. سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، سلام بر شما و صبح خیر.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما آجرم و هیرعیمی و همه شنوندگان.
خواهش میکنم بفرمایید از آب و هوای کشور و اینکه به ما امید بدید که هوا کمی خنک‌تر خواهد شد یا نه.
بله، خدمتتون عرض کنم که اون چه که تحلیل آخر نقشانش اومده امضا فردا هم روی سواحل شمالی یعنی گیلان و مازندران و گلستان بارش باران رو داریم. البته تو بخشایی از اردبیل، ارتفاع در البرز مرکزی و بخشایی از آذربایجان غربی و شرقی و تو برای ارتفاعات هرمزگان تو جنوب کشورمون برای بعد از ظهر و امین شب رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم.
بلد.
اما برای سواحل شمالی کشورمون احتمال آب گرفتگی و حالا بالا اومدن آب رودخونه ها رو هم داریم، به خاطر اینکه حالا فصل سفر هستش و احتمال داره که حالا یه عده بخوان همین روزها سفر کنن به سوال، بعد آگاه باشن که از اتراق کردن در کنار مسیل ها و رودخونه ها خودداری کنن. ضمن اینکه جای بای رحیمی دریای خزر هم برای مسافردا متلاطم و مواج هستش. ارتفاع موج بین 1.5 تا 2.5 متر برآورد شده. دیگه دریا شرایط شنا کردن و حالا اون شناورهای سوار قایق‌های تفریحی رو نداره، حتما باید به این نکته توجه بشه.
البته همیشه کسانی هستن که به این توصیه‌ها خیلی جدی گوش نمی‌کنن. امیدوارم که جدی بگیرن.